اثری از جان گرین. جان مایکل گرین نویسنده و آموزگار امریکاییه. او برای رمان نخست خودش با نام در جستجوی آلاسکا تونست برنده جایزه بهترین داستان رده سنی نوجوان در سال 2006 بشه. گرین دارای اختلال وسواس فکری عملیه و درباره مبارزاتی که با این بیماری ذهنی داره به طور گسترده در آثار و سخنرانی‌های خودش صحبت کرده. در سال 2018 در ویدیویی اعلام کرد که یک سال از تمامی شبکه‌های اجتماعی بیرون میره، چرا که توجه و تمرکزش به شدت به هم خورده و احساس میکنه یک کشش مدام وسواس‌گونه برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در او ایجاد شده. کتاب‌هایی مثل بگذار برف ببارد، شهرهای کاغذی و وفور کاترین ها از جمله آثار این نویسنده هستند. کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها یا داستان رنج بی پایان رمانی نوشته جان گرین نویسنده امریکایی. این داستان که روایت بیماری وسواس فکری در انسان هاست، کتاب برگزیده سال 2017 به انتخاب آمازون و گودریدز. جان گرین خودش هم به اختلال وسواس فکری مبتلاست و در گفتگوهای مختلف بارها از مشکلات ناشی از این اختلال سخن گفته. OCD یا اختلال وسواس فکری عملی یا درگیری ذهنی مزاحم یه اختلال روانیه که در اون فرد افکاری رو به طور مکرر تجربه میکنه یا نیاز به انجام مکرر کارهای خاصی رو احساس میکنه تا حدی که باعث پریشانی یا اختلال در عملکرد عمومی فرد میشه. وسواس های عملی مختلف مثل شستن دست ها، شمارش اشیا، بررسی مکرر قفل شدن در و از این قبیل. جان گرین همینطور در سال 2014 به عنوان یکی از 100 نفر تأثیرگذار در جهان توسط مجله تایم انتخاب شد. این رمان ماجرای دختری نوجوان به نام ایسا رو روایت میکنه که مبتلا به اختلال استرابی وسواسگونه است و همراه دوستش دیزی وارد یک ماجرای جنایی پلیسی میشه. رمان زمین بر پشت لاک پشت ها یک نگاه متفکرانه و بدون قضاوت به بیماری روحی و اختلال وسواس فکری یا OCD داره و باعث میشه خواننده مبارزات مداوم شخصیت اصلی داستان رو در خودش هم احساس بکنه و با افرادی که از این بیماری رنج میکشن بیشتر آشنا بشه. جان گرین در این اثر شکست، ثبات قدم و تردید یک فرد مبتلا به OCD رو با شفافیت شرح میده و عشق و انعطاف پذیری و وفاداری رو به تصویر میکشه و تلاش میکنه تا درباره درون انسانها بنویسه و به اونها که وسواس فکری دارن این پیام رو برسونه که وسواس پایان راه نیست، بلکه آغاز راهه، یک آغاز قدرتمند. جان گرین حقیقت زندگی یعنی رنج بی پایان رو در کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها بیان کرده و باور داره که حتی رنج هم در پایان برای ما یک درس و یک تجربه به همراه داره، تجربه‌ای که سبب میشه این فرصت رو داشته باشیم که دید خودمون رو به زندگی تغییر بدیم و به نوع دیگری ادامه زندگی بدیم. همینطور نویسنده عنوان کرده که این کتاب رو با الهام از بیماری که برای خودش هم اتفاق افتاده نوشته. اما داستان این رمان ساختگیه و ربطی به زندگی واقعی خودش نداره. به گزاره ای شاید این داستان ساختگی باشه، اما حالات روحی و محتوای علمی اون کاملا واقعیه. این رمان اثری خلاقانه است و نشون میده هر یک از ما افکار مزاحمی داریم که خلاص شدن از اون بسیار دشواره. جان گرین به خوبی احساس اضطراب و انزوای شخصیت اصلی داستان یعنی ایزا رو به خواننده منتقل میکنه و نشون میده که بیمار با اختلال و وسواس فکری چقدر تنها و شکننده است. در سال 2017 فیلمی با همین نام به کارگردانی هانا مارکس با اقتباس از این رمان ساخته شد. ایزابلا مرسد، فیلیکس مالارد و جودی ریس از جمله بازیگران این فیلم بودند. نویسنده از زبان یکی از شخصیت‌های داستان نقل می‌کنه که روایته که زمین روی لاک یک لاک‌پشت غول‌پیکر قرار داره و از روی لاک یک لاک‌پشت به روی لاک لاک‌پشت دیگه‌ای منتقل میشه و این لاک‌پشت‌ها تا ابد حرکت خودشون رو ادامه میدن، چون اونی که آهسته ولی پیوسته میره برنده مسابقه است. اما عزیزان، کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها ماجرای دختر نوجوانی به نام ایسا رو بیان میکنه که مبتلا به اختلال استرابی وسواس یا اوسیدیه. ایسا چند سال پیش پدرش رو بر اثر سکته قلبی از دست داده و با مادرش زندگی میکنه. او به واسطه بیماری وسواسی که داره اکثر اوقات در تنهایی و انزوا به سر میبره و نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه. ایزا تنها یک دوست صمیمی داره که نامش دیزیه. ایزا و دیزی از موقعیت مالی خوبی برخوردار نیستن و در فکر تهیه پولین تا بتونن بعد از دبیرستان با اون پول وارد دانشگاه بشن. اونا یه روز از طریق اخبار متوجه موضوع مهمی میشن. اینکه میلیاردر معروف راسل پیکت بر اثر اختلاس و رشوه و جرمهای دیگه تحت تعقیب پلیسه. راسل پیکت بعد از شنیدن خبر محکومیتش دو فرزند پسرش رو در خانه رها میکنه و ناپدید میشه. حالا پلیس جایزه 100,000 دلاری برای کسی که جای او رو گزارش بده در نظر گرفته. ایزا و دیزی که شدیداً به پول احتیاج دارن تصمیم میگیرن مخفیگاه راسل رو پیدا بکنن و صاحب جایزه بشن. از قضا پسر میلیاردر معروف یعنی دیویس هم بازی کودکی ایزا بوده. بالاخره ایزا و دیزی سرنخ‌هایی از ناپدید شدن راسل پیکت پیدا می‌کنند و این موضوع رو به دیویس میگن. دیویس که نمی‌خواد پدرش دستگیر بشه، از اون دو نفر می‌خواد اطلاعاتشون رو در اختیار پلیس قرار ندن و در عوض همون مبلغ 100,000 دلار جایزه رو به اونا میده. زمان می‌گذره و بین دیویس و ایزا یک رابطه احساسی برقرار میشه. ولی ایزا به خاطر وسواسش نمیتونه دیویس رو بپذیره. در همین اوضاع و احوال یک بار ایزا و دیزی به یک نمایشگاه هنری دعوت میشن که در یک تونل زیرزمینی برگزار میشه. این دو بعد از ورود به تونل و رفتن به قسمت دهانه تونل طبق مدارکی که قبلا از راسل پیکت گم شده جمع‌آوری کردن متوجه میشن که راسل پس از فرار به قسمت انتهای تونل پناه آورده و از بوی بدی که به مشامشون میخوره شک میکنن که او مرده باشه. اونا این اطلاعات رو به دیویس میدن. دیویس هم به پلیس گزارش میده و معلوم میشه حدس ایزا و دیزی درست بوده و راسل پیکت چند روز بعد از موندن در تونل بر اثر سرما مرده. دیویس پدرش رو از دست میده و البته رابطهش رو با ایزا. برای اینکه ایزا نمیتونه به خاطر وسواس‌های فکری و عملی که داره با او دوست و همراه بمونه. دیویس همراه برادر کوچکش اونجا رو ترک میکنه و به شهری دیگه میره. عزیزان، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید. این بار با شما درباره کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها اثر جان گرین صحبت کردم. با جمله هایی از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. مهم نیست چطور میمیرید، مهم این است که وقتی میمیرید چه کسی هستید. حتی سکوت هم داستانی دارد که برایت بگوید. می توانم همه چیزهایی را که در مورد زندگی آموخته‌ام در سه کلمه جمع‌بندی کنم: ادامه پیدا می کند. آدم بزرگ ها فکر میکنن قدرت تو دستشونه، ولی واقعیت اینه که اونا تو دست قدرت هستن. کسی باهات خداحافظی نمی کنه مگه اینکه بخواد دوباره تو رو ببینه. دست مهربان خدای بزرگ همراهتون.
به تصادف
26 اسفند 87 بود، توی شرکت کار میکردیم با همکارمون. تصمیم گرفتیم بریم برای مشهد، برای هم کار بود دیگه، هم زیارت دیگه. بعد که دفعه اولم بود یه زوغه داشتم، رفتیم اونجا و یه دو سه روزی موندیم. بعد برگشتنی متاسفانه بین راه ایشون خوابش بود، خستم بود. یه لحظه تو به خدا اومدم دیدم ماشین شروع کرد لرز زدن، یه بعدم از جاده منحرف شدیم و شروع کرد ملق زدن. اینا یهو چشم وا کردم، خوشحالم، خوشحال شدم زنده ام هنوز. تو هم حالت بودیم تا صدای مردم رو شنیدم. حالا نمیدونم افسر ما رو دیده بود همون لحظه، خیلی زود رسیدن خدا رو شکر. یکی از همکارمون تپلک همونجا ماشین پرت شد بیرون، سرنشین جلو بود، اون پرت شد بیرون. حالت ترسناک بود دیگه، یعنی تو تاریکی وسط بیابون نمیتونی تکون بخوری نه چیزی. خوابالودگی راننده بود دیگه، کامل خوابش برده بود. تا اومدم برم بیرون مثلا در رو بکنم، دیدم مثلا پاهم حرکت نداره دیگه، یعنی هیچ بدنم هیچ کدوم امرایی نمیکن. که بعد رفتیم بیمارستان بردن و متوجه شدم نایه تی پنج مهره نخایی مشکل پیدا کرد. پشن یادم، حتی مثلا به مردم گفتم ما سه نفریم، گفتن فقط شما دو نفر تو ماشین بودیم. نه متاسفانه اون درجا فوت کرد. راننده ولی زنده موندش، خدا رو شکر. حالت اون چون کمربند بسته بود بگ نکنم اونقدر مشکل پیدا کرد.
یکی از دوستاش اومدن گفتن تصادف کردن که منو خواهرزادم و دخترم رفتیم شاهرود. همون وقت به ما گفتن که نمیتونه راه بره.
چه حالتش؟
همشون کوچیک بودن، پدرشونم فوت کرد، همین پدرم 14 سالش بود.
پدرم هم تو تصادف فوت کرد، اونم دقیقا همون تاریخ 26 اسفند. اون تو جاده داشت می اومد، راه خودش رو می رفت، یه مینیبوس پیچید جلوش وسط رو دوان و تصادفیات خود کرد، در جا هم دوان کرد. بعدم جاده ره نداره، شما هر چه قدم یه وقت مثلا تو خستگی به هیچ اونان به هیچ کس ارزش نداره، هیچ کس یه بخواد برش بخواد خست خوابالو بشینه پشت ماشین.
ناراحتی از دست اون راننده؟
بله، یعنی یه جوان این حال باشه ناراحت نیستم. اگه خوابت میزدی کنار میخوابیدی بعد حرکت میکردی.
راننده ها فقط یادشون باشه تو خونه کسی منتظرشون هم، حالا میتونه بچهشون باشه، همسرشون باشه، مادرشون، هر یکی، حتی اول به خاطر اون به انتظار حرمت انتظاری که اونا دارن میکشن درست راننده ای کنن، نذارن این انتظارها ابدی بشه. مادر من چقدر منو نگاه کنه، اینجوری رو دست و پا دارم مثلا میخوام جابجا بشم، خب داغون میشه این مادر بچه‌شو این وضعی ببینه. بارها و بارها من فکر مثلا اومد تو سرم تموم کنم دیگه، گفتم جهنم دیگه نمیارز. من دیگه بعدش پشیمون شد، گفتم حالا باز میشه زندگی کرد.
به تصادف
نزدیک قله این
به نام یگانه هستی بخش. همراهان فرهیخته رادیو ایران، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های نزدیک قله ایم با شما همراه شدیم و موضوع مورد بحث در این برنامه اهمیت دانش و فناوری به ویژه در ایران عزیز است. شنونده این برنامه باشید.
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نقش بسزایی در ایجاد کسب و کارهای نوین و به تبع آن رشد اقتصادی در جامعه دارند.
در طبقه اولین ساختمان، ایده‌های چند جوان کرمانشاهی در قالب شرکتی دانش‌بنیان به ثمر رسیده.
5 سال هست که در پارک علم و فناوری کرمانشاه مستقر شدیم.
همین جوانان کرمانشاهی سامانه‌ای جامعه را برای زائران حج تمتع طراحی کردند به نام زائریار.
این نرم افزار رو حاجیان نصب می‌کردن روی گوشیشون و امکانات متنوعی رو در خیالشون قرار می‌داد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ حج رخ داده بود که زائرین روی گوشی‌هاشون نظر داشته باشن و همراهشون باشه، کمک بهشون بکنه.
کمی آن طرف‌تر در همسایگی این شرکت دانش‌بنیان، استارتاپ‌های همان کسب و کارهای نوپا رونق گرفته.
طرحی که ما داریم در زمینه گردشگری سلامت هستش. طرح اولیه با دانش فنی خودمان با یه تیم 3 نفره شروع شد.
توریسم درمانی فرصتی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کرمانشاه است.
با 8 بیمارستان در حال حاضر قرارداد داریم که قراره که بیمارهایی که از عراق و اقلیم کردستان به شهر ما مراجعه میکنن به اونها ارجاع بدیم.
پارک علم و فناوری از ایده های نو با هدف تجاری سازی حمایت میکند.
یه سایت داریم به آدرس www.tacc.ir. اونجا میرن توی قسمت درخواست ثبت پذیرش، ایدهشون رو مطرح میکنن، شماره تماس و اطلاعاتشون رو میذارن. بعد ما اینجا ایده رو بررسی میکنیم، با اونا تماس میگیریم برای اینکه بیان اینجا حضوری باهاشون صحبت بکنیم.
در استارتاپ ها فرصت های سرمایه گذاری، بازاریابی و کسب و کار به صورت یکجا در نظر گرفته شده. قرار در حوزه شتاب دهنده از 5 محصول استارتاپی دیگر در استان رونمایی بشه.
سازمان‌ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانشند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌ها شناخته شده است. بیشک شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. نوآوری و کارآفرینی در این شرکت‌ها می‌تواند عامل مهمی برای توسعه پایدار باشد. شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند. این گزیده‌ای از اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. اقتصاد دانش‌بنیان موضوعی است که از دیرباز به عنوان شاهراه اساسی تولید در کنار اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور مطرح شده است تا بتوانیم به جای وابستگی به سایر کشورها فناوری خود را تولید و یک نمونه اقتصادی پایدارتر در بلند مدت ایجاد کنیم. دکتر سعید صادقی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران.
مدیریت دانش یکی از عامل‌های اصلی در پیشرفت کشورها هستش و قطعاً هم‌افزایی علم و ثروت ضرورت داره. شرکت‌های دانش‌بنیان به هر حال مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورها هم محسوب میشن. ما با توجه به اینکه رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوری‌های جدید و انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعت رو خیلی ضروری و مهم دونستیم، سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران تغییر رویکردی رو جهت حمایت و در راستای استقرار واحدهای دانش‌بنیان در کشور ایجاد کردن با صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص استقرار این واحدها در شرکای صنعتی. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان رو با کاهش بخش نقدی در حقیقت قراردادها و افزایش تعداد افراد و دادن تنفس به این شرکت‌ها مهیا کردیم و تعداد قابل توجهی هم در کشور در شرکای صنعتی تونستن بیان و از امکانات شرکای صنعتی زمین بگیرن و بتونن کارشون رو توسعه بدن. تولید دانش‌بنیان در حقیقت با کاهش هزینه تولید مواجه میشه، بهبود کیفیت خواهیم داشت، افزایش بهره‌وری رو در بحث مصرف انرژی داریم، رقابت پذیری محصولات رو برای صادرات به همراه داریم، ارائه محصولات جدید و حل مسائل مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی‌های مثل در حقیقت فرسایش خاک، آب و برق هستش. این ضرورت داره که ما به هر حال تولیدات واحدهای صنعتی رو به این سمت سوق بدیم. ما به همدلات با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ما 82% رشد رو در صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم در تهران. میزان سرمایه گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان 30% افزایش پیدا کرده. میزان اشتغالشون 150% نسبت به دوره مشابه افزایش داشتیم ما. حضور این شرکت دانش‌بنیان در اقتصاد کشور خیلی مؤثر هستش و ضرورت داره که از این شرکت ها حمایت های بیشتری بشه.
مسیری که ایران در سیاست‌های صنعتی خود در حوزه بکارگیری زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و ورود تحقیق و توسعه شروع کرده، مسیر بسیار مهم با چشم‌انداز روشن است. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی ایران، بررسی آثار شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. آقای دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
جامعه نخبگانی مسیر آینده علمی را مبتنی بر حل مسائل کشور و نیازهای واقعی جامعه طراحی کرده است. لذا مسیر روشن پیش روی ماست. مواجهه علمی با مشکلات کشور و ارائه راه‌حل‌های عملی. یک دستگاه اجرایی ممکن است درگیر مدیریت حال و گذشته باشد، اما آینده در دستان علم نافع است. اینجاست که معاونت علمی و بنیاد نخبگان به عنوان بنیاد و معاونت آینده کشور نقش آفرینی می کند. تاریخ به ما می گوید قدرت علمی از عناصر مختلفی تشکیل شده است. یک زمان سرزمین و جمعیت عامل اساسی قدرت بود، سپس اقتصاد و تولید صنعتی نقش تعیین کننده ای داشت، اما امروز فناوری پرچم‌دار اصلی قدرت کشورهاست. فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، ارتباطات و زیست فناوری همان عناصری هستند که آینده ملت‌ها را رقم می‌زنند. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته و ایجاد زنجیره تأمین اهمیت راهبردی دارد و معاونت علمی موظف و مصمم است که این راه را دنبال کند. در این میدان نبرد بین کشورها بر سر فناوری‌های پیشرفته مانند جنگ تراشه هاست. این جنگ بر سر تسلط بر آینده اقتصاد و امنیت جهان است. نیمه رسانه ها به ویژه در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی قلب تپنده این رقابتند. هر تراشه، هر قطعه از فناوری قدمی در پیشرفت یا عقب ماندگی ملت هاست. در حال حاضر برخی کشورها در حال انحصار کردن بخش‌هایی از فناوری‌اند تا از این طریق نه تنها اقتصاد بلکه اقتدار سیاسی و نظامی خود را تثبیت کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که در دنیای امروز فناوری نه تنها یک ابزار بلکه یک قدرت اصلی به شمار می‌آید. اما نکته‌ای که به آن توجه داریم این است که فناوری صرفاً علم نیست. آنچه اهمیت دارد لبه‌های فناوری است، جایی که علم را به عمل تبدیل می کنیم و از آن نوآوری و محصولات تولید می شود که قدرت کشور را افزایش می دهد. لبه های فناوری همان مرزهای قدرت هستند، جایی که تفاوت میان کشورهای پیشرو و دیگر کشورها مشخص می شود که این حرکت بایستی منجر به اقتدار فناوری برای کشور شود، اقتداری که در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و نظامی نمود پیدا کند. پیشرفت کشور در زمینه‌های مانند نانو و زیست فناوری نشان داد که ایران می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم در جایگاه درخشان قرار گیرد. هوش مصنوعی دارای ابعاد مختلف علمی، فلسفی، کلامی، فقهی و حقوقی است. در این برنامه تلاش شده است همه ابعاد مسئله دیده شود. این برنامه شامل 5 محور است. محور اول تقویت زیرساخت‌های فناوری آن است که در این مسیر تلاش کردیم که به جای سرمایه‌گذاری‌های